بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جمله پیرامون نهضت عاشورا. نهضت عاشورا از آغاز تا انجام حرکتی حکیمانه و هدفمند برای اعتلاء کلمت الله و شکوهمندی اسلام ولایی و مرزگذاری بین اسلام علوی و اسلام اموی است و این نهضت دارای اهداف اعتقادی، سیاسی، اخلاقی، فرهنگی و عرفانی و اجتماعی است و باید توجه داشت که شناخت اهداف عاشورا تاریخ ساز، تکامل آفرین، بصیرت زا و حرکت آفرین است. انشاءالله که به این جملاتی که عرض کردیم خدمتون به نهضت امام حسین رو حکیمانه و هدفمند بیان شد انشاءالله عنایت داشته باشند دوستان که عنایت دارند. ما پیرامون سوره والفجر آیات 6 و 7 و 8 رو که بیان اجمالی از قوم عاد بود مسائلی رو خیلی مختصر عرض کردیم. امروز پیرامون آیه 9 از سوره مبارکه والفجر صحبت میکنیم که میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ثمود الذین جابوا بالصخر. پیرامون آیه و مطالبی که در دیگر آیات قرآن دیگر سور هست مطالبی رو تقدیم میکنیم. میدونیم که حضرت نوح علیه السلام اولین پیامبر صاحب شریعت بود و از پیامبران اولوالعزم. در قرآن بعد از حضرت نوح به حضرت هود اشاره میکنه که پیامبر قوم عاد بود و بعد از اون خدای متعال حضرت صالح رو برای قوم ثمود ارسال میکنه. امروز اشاراتی رو در این رابطه پیرامون قوم ثمود عرض میکنه. در سوره مبارکه والفجر سه قوم عاد و ثمود و قوم فرعون رو اشارت هایی در موردشون داره. میشه بگیم که این مواردی که قرآن اشاره میکنه در حکم جام های معرفتی است پیش روی ما. هدف قرآن نخل تاریخ و تاریخ اقوام نیست. بعضی از این جام‌های معرفتی در قرآن در جای مختلف تکرار شده. اینها جام‌های انذاری است و از اهمیت خاصی برخورداره. قوم ثمود که پیامبرشون حضرت صالح علیه السلام بود، اینها از ذریه حضرت نوح بودند و در یمن هم سکنا داشتن. این قوم میتونیم بگیم پدر معماری و پدر حجاری بودن و بنابر اون چه که در تواریخ و بعضی از تفاسیر هم اشاره کردن، این قوم قوم متمدنی بودن، به طوری که در بعضی از تفاسیر گفتن اینها 1700 شهر رو معماری کردن، از تکنولوژی برتر اون زمان برخوردار بودن، کاخهای زیبایی رو از سنگ بنا کردن و مهارت خاصی در این رابطه داشتن. حضرت صالح رو در قرآن به عنوان اخا صالحاً ازش یاد میکنه، یعنی پیغمبر خدا از سنخ همین قوم بود، از همین مجموعه برخاست و به انذار اونها پرداخته بود. این قوم از حضرت صالح درخواست معجزه کردن. معجزه حضرت صالح هم مثل دیگر معجزات پیامبران متناسب با وضع زمان بود. در اون زمان که عجاری و کاخهای سنگی رایج بود، حضرت صالح علیه السلام از دل کوه و از دل سنگ ها شتری را به اذن الله بیرون آورد تا بلکه این قوم به او ایمان بیارن. مسئله کاملا شگفت انگیزه که از دل کوه و از دل سنگ یک شتر فربه، شتری که از ویژگی های خاص و استثنایی برخوردار بود، این ظاهر بشه. این معجزه که دلیل حقانیت این پیغمبر خدا بود، باز این قوم تعداد زیادشون ایمان نیاوردن و به شکل‌های مختلفی بهانه تراشی می‌کردن. یکی از ویژگی‌های این قوم عناد و لجاج بود. استاد مطهری می‌فرماد چیزی بدتر از جهل نیست، اما طبق بررسی‌هایی که شده بدتر از جهل عناده و لجاج. این قوم به دلیل اینکه لجوج بودن و معاند بودن، پس از مشاهده معجزه هم ایمان نیاوردن. قاعدتاً کاخ نشینی و اشرافیگری یه خوی و یه خصلت خاصی به انسانها میده. هر سه گروه، قوم عاد و قوم ثمود و قوم فرعون، که یکی از ویژگی های مشترکشونه اینا کاخ نشین بودن. در قرآن به عنوان قصر اینا اهل قصور بودن، از اونها یاد میشه در این رابطه. در مورد قوم ثمود ببینیم در 21 سوره از این قوم یاد میشه، در سوره های اعراف، توبه، هود، شعرا، نمل، ابراهیم، اسراء، حج، عنکبوت، صاد، غافر، فصلت، قاف، زاریات، نجم، قمر، حاقه، بروج، فجر، شمس. تا توجه میفرمان که وقتی قرآن پیرامون یک قومی در سوره های متعدد از زاویه های مختلف صحبت میکنه، این مسئله برای ما قابل توجهه که گسترش و تنوع ذکر این قوم برای ما یه جامهای معرفتی، هدایتی، انذاری خواهد داشت. این قوم هلاکتشون مانند هلاکت قوم عاد بود، مانند هلاکت قوم نوح بود. یعنی هر سه قوم هلاکت و عذابشون از نوع استیصال بود. عذاب استیصال عذاب فراگیره، عذاب بنیانکنه. قوم نوح که عذاب استیصال دوچارشون شد، متاسفانه قوم عاد عبرت نگرفتن. قوم عاد هم که عذاب استیصال نصیبشون شد، باز قوم ثمود عبرت نگرفتن. چرا عبرت نگرفتن و چرا عبرت نمیگیریم؟ آیا عبرت ها کم است یا عبرت گیر کمه؟ امیرالمومنین علیه السلام میفرماد که ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. در این عالم و در این جهان وسیله های عبرت انگیز فراوانه. همین زندگی این اقوامی که در قرآن ازشون یاد میشه، که قرآن از اونا به عنوان انباء الغیب یاد میکنه، خبرهای غیبی، اینها همه وسیله عبرته. ولی متاسفانه عبرتگیر کم هست. نام قوم ثمود در قرآن 25 بار یاد شده. خود تکرار این قابل توجه. همینطوری که عرض کردیم، معجزه حضرت صالح ناقة الله بود، که میگن ناقه صالح در حقیقت ناقة الله، یعنی معجزه بزرگ الهی است. هفت بار باز بحث ناقة الله در قرآن تکرار شده و بیان شده. این ناقه آمده که به هر حال به پیامبر خدا اعتماد کنن، بگروند. اما قوم حضرت صالح اونطور که در آیات قرآن بیان شده، یه گروهشون ملع بودن، اشراف، اشراف مستکبر و پرخاشگر، یه گروه متوسط، یه گروه هم مستضعف. این گروه اشراف و ملع نه تنها ایمان به حضرت صالح نیاوردن، نسبت به دیگر گروه ها که ایمان آورده بودن معترض بودن، نسبت به اونها پرخاش میگردن و آزار و مشکلاتی رو فراهم میکردن. خوی اشرافگری و مستی ثروت، باغ، رفاه، نعمت، این خصلت های اخلاقیشون بود و از نظر اعتقادی و ایدئولوژیکی هم بت پرست بودن و مکذب به آیات الهی، مکذب پیامبران، و همینطور اینها پایبند به دین آبا و اجدادشون بودن. قیامت رو همونطور که قرآن میفرماد اینها قبول نداشتن. به نظر میرسه که به قوم ثمود پیامبران چندی ارسال شدن اونطور که در بعضی از تفاسیر اومده و مهمترینشون حضرت صالح علیه السلام. این پیامبر خدا مانند همه این پیامبران الهی اعلام رسالت کرد، موعظه کرد اونها رو، با دلیل و برهان با اونها برخورد کرد، معجزه به اونها ارائه کرد، با سران قبایل که همون ملع بودن ارتباط می گرفت، با توده مردم ارتباط می گرفت، اتمام حجت می کرد. هیچ چشم داشتی هم توقع انتظاری هم از مردم نداشت و حتی مسئله معجزه‌ای که بنا بود صورت بگیره بنا به درخواست اونها بود و مباهله گونه رفتن روز عیدی به صحرا و به دشت و در اونجا این ناقت الله که از دل کوه بیرون اومد، حضرت فرمود این شتر رو، این ناقه رو بهش آسیبی نرسونی، آب منطقه رو گفت یه روز این شتر میل میکنه، یه روز شماها، در حقیقت مبتلی کن به نهر بود، اونها یکی از آزمایشاشون همین بحث آب بود، این شتر اونقدر شیرش با برکت بود که به عموم افراد، عموم قوم شیر او میرسید و تغذیه میکردن. این قوم اینقدر اناد و لجاج داشتن بعد از همه نصایح، بعد از همه برهان‌ها، معجزه پیغمبر، به این پیغمبر خدا تهمت زدن، گفتن که تو از مسحرینی، تو مورد سحر و جادو قرار گرفته ای، تو یه انسان نرمال و طبیعی نیستی، از عقل سالم برخوردار نیستی. ابتدای سوره بحث هجر بود که خدا انسانها را زی هجر آفریده، پیامبر خدا این صاحب عقل خرد متینه، منتها راه غلط خودشون رو، اینها راه عاقلانه و راه پیامبر خدا را با همه اون اعجاز و برهان و معجزه راه غلط میپنداشتن. نه تنها این پیغمبر خدا رو اوامرش رو نپذیرفتن و نه تنها به او تهمت زدن، بلکه در آیه 49 سوره مبارکه نمل می‌فرماد که 9 گروه فاسد و مفسد اینها تبانی کردند که شبانه بریزند در خانه حضرت صالح و او رو بکشند. تکرار تاریخ، همون تبانی که کفار قریش برای کشتن پیامبر اسلام صلوات الله و سلام علیه می‌خواستن انجام بدن که به اذن الله موفق نشدن. ناقه صالح رو، ناقه الله رو در قرآن می‌بینیم که با عناوین مختلفی ازش یاد شده. در سوره مبارک اسراء به عنوان مبصره ازش یاد شده، یعنی ناقه الله بینش دهنده به انسان هاست، اما بینش دهنده به انسان سلیمه. یه گروه اندکی از اونها بودن، ولی اونها که لجاج و عناد داشتن، حتی این مبصره عامل بینش در اونها کارساز نبود. عنوان دیگری از ناقت الله به عنوان بینه است. این ناقت الله بینه و برهان الهی بود، برهان این پیامبر بزرگوار بود. عنوان دیگه به عنوان آیه، ناقت الله آیه بود و نشانه بود از آیات الهی و نشانه بود بر حقانیت این پیامبر الهی. و همینطور در آیه از ناقت الله به عنوان فتنه یعنی وسیله آزمایش. الله اکبر، که خدای متعال در این عالم چقدر وسیله آزمایش و امتحان قرار داده و به راحتی انسان‌ها این آیات رو و این وسایل امتحان رو از کنارش می‌گذرن. این نکته قابل توجهی است که اینجا من باید یه توضیح مختصری عرض کنم که واقعا چطور میشه که از دل کوه در یه فرصت زمان کوتاهی و دعا و درخواستی که پیامبری میکنه شطور میاد بیرون. شگفت انگیزه واقعا. توضیحی که مفسرین متکلمین بیان میفرمان اینه که عالم خلقت به دو صورته، یا به صورت خلقت تدریجی و تدرجی است یا خلقت دفعی. خلقت تدریجی و تدرجی همون خلقت انواع پدیده های عالمه. ببینیم که دانه های مختلفی رو در زمین کشت میکنیم، میوه های مختلف، طعم های مختلف، اسانس های مختلف. از همین دل خاک در یک چرخه میبینیم که گوشت، عقل، گوسفند به وجود میاد. این عقلی که ما داریم در پرتو مواد تغذیه‌ای است که میخوریم. دانایی های ما، یا میبینیم که انسان، پیدایش انسان رو قرآن میفرماد از تینی، از سلساله، یعنی در یک فرایند زمانی و طولانی، در یک بازه زمانی تین، سلسال، فخار میشود انسان در یک بازه زمانی. یا دیگر موجودات زنده، گیاهان، جانوران مختلفی، دریایی، زمینی، هوایی، انواع اقسام جانوران، اینها پیدایششون از طریق عالم خلق به اصطلاح، یعنی تدریج و تدرج. اما عالم امر عالمی است که این فوق زمانه، یعنی دفعی و ناگهانی است. مثل اینکه عصای حضرت موسی این توان و استعداد رو داره که میشه اژدها دفعی، یا از دل کوه ناقة الله و شتری که همون شتر صالح خدا پدید آمد. بنابراین خلقت یا از نوع تدریج و تدرج یا از نوع دفعی است. معجزات الهی دفعی است و ناگهانی است. به هر حال می‌بینیم که خدای متعال در قرآن وسائل مختلف معرفتی و از به حضور مبارک شما آگاهی بخش فراوون به شکل‌های مختلف در معرض ما قرار داره. در سوره مبارکه شعرا آیه 155 قرآن می‌فرماید که این همه نعمتی که در اختیار قوم ثمود قرار دادیم، که اسم دیگرشون هم قوم صالحه، به جای اینکه اینها شکرانه این نعمت‌ها رو بکنن و ما نیز همینطور پیغمبر خدا را گرامی بدارن، ازش اطاعت کنن، اینها کاخ نشینی و رفاه زدگی اونها را به فساد و به معصیت و به بیخدایی کشون. الله اکبر، تکرار تاریخ. یعنی حجاب منافع و حجاب قدرت و حجاب ثروت و حجاب نعمت موجب شد که اینها به شکلی و به وضعیتی قرار بگیرن که با طعنه و با تمسخر به پیغمبر خدا بگن، بگن تو که این همه ما رو وعده عذاب میدی، پس عذابت کو، عذاب خدا کو، یعنی درخواست عذاب میکنه. پیغمبر برای هدایت اومده، برای عذاب نیومده. ولذا بعد از اون همه اتمام حجت و بعد از اون همه ابلاغ و پیام الهی که اینها خودشون درخواست عذاب میکنن و خودشون در حقیقت این عدم قابلیت هدایت رو متوجه شدن، عذاب استیصال، عذاب بنیانکن بر آنها میاد. عذابی که برای این قوم قرآن بیان فرموده از نوع رجفه است. رجفه یعنی زلزله، از نوع صاعقه، از نوع صیحه، یه جایی هم به طور کلی بیان شده. یعنی این عذابهای مختلفی است که در قرآن ازش یاد شده که فرمودن قابل جمع هم هست این عذابها. اگه فرصتی شد در جلسه آینده یه اشارهی در این زمینه میکنیم. یک دو تا آیه رو در این رابطه از سوره مبارکه اعراف قرائت کنیم و دعای پایانی. در سوره مبارکه اعراف آیات 74 و 75 و 76 و 77 و 78 یه توصیفی از این قوم داره. قرآن می فرماد وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ اِذْ بَوَّعَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. یادتونه، یادتون بیاد، توجه داشته باشین یه قومی قبل از شما به نام قوم عاد بودن و الان شما جایگزین اونها شدید. عذاب استیصال رو بنیان کرد، الان شما قصرنشین شدین و در کوها خانه سازی میکنین. فذکروا آلاء الله، آلاء همون نعمتهای فراوان پروردگاره، یاد کنی و فساد در زمین راه نیندازی. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمن. ملأ و اشراف اینها به مستضعفین که ایمان آورده بودند به این پیغمبر خدا اعتراض کردند. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به کافرون. اینها گفتن ما کافر به این پیغمبری هستیم که شما بهش ایمان آوردید. فاقر الناقه و اتوا عن امر ربهم. اینها نهی حضرت صالح رو که این شتر رو بهش آزار نرسانی، بهش آزار رسوند و عصیان و معصیت پروردگار رو کردن و با کمال بی‌معرفتی و جسارت گفتن یا صالح اعتنا به ما تعیدونا این کنت من المرسل. اگه پیغمبر خدا هستی اون وعده عذابی که گفتی اون وعده رو عملیش کن، درخواست عذاب. الله اکبر از نادانی و جهالت و لجاج و بی‌معرفتی یه انسان و انسان ها. فاخذت هم الرجفه، زلزله شدیدی آمد. فاصبحوا فی دارهم جاسمین. اینها به ذلت افتادن در خانه هاشون، به پشت خوابیده و اینها جاسم و جسم معنی زانو زده مستکبرین، اینها خوش شدن در خانه، خانه هاشون خالی شد به تعبیر قرآن. فتولا عنهم و قال یا قومه، لقد ابلغتكم رساله ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناس. من چقدر شما رو نصیحت کردم و شما از خیرخواهی بدتون اومد و بدتون میاد که به این روز افتادین. پروردگارا از تو درخواست میکنیم که این وسائل عبرت، جامهای معرفت، فهم و انذار رو وسیله هدایت و آگاهی و عبرت گرفتن ما قرار بده. دعای پایانیمون رو از زیارت ناحیه چند جمله بخونیم. اللهم جللنی بنعمتک و رزنی بقسمک و تغمدتنی بجودک و کرمک و باعدنی من مکرک و نقمتش. اللهم عصمنی من الزلل و سددنی فی القول والعمل و افسهلی فی مدت الاجل و عفنی من الاوجاع والعلل و بلغنی به موالیه و به فضلک افضل العمل. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اقبل توبتی و ارحم عبرتی و اغلنی اسرتی و نفس کربتی و اغفر لی خطیئتی و اصلح لی فی ذریتی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.